رادیو روات تقدیم می کند. سبحانك ما أعظم شانك سبحانك ربي سبحانك سبحانك ما بسم الله الرحمن الرحیم. اگر کودک دانا متولد می شود. امام علیه السلام فرمودند اگر فرزند دانا و عاقل متولد می شود، دنیا در نظرش بسیار غریب می نمود و حیران می ماند به خاطر اینکه ناگاه اموری را مشاهده می کرد که نمی دانست و به چیزهای غریبی برخورد می کرد که مانند آن را ندیده بود. از اختلاف صورت‌های عالم و پرندگان و چهارپایان و مانند اینها ساعت به ساعت و روز به روز و این مانند حال کسی است که او را اسیر کرده اند و از شهری به شهر دیگر برده اند و او با آنکه اوضاع شبیه به آن را بسیار دیده واله و حیران می شود و وحشت می کند ولی کسی را که در کودکی و نادانی اسیر کنند سخن و ادب زودتر می آموزد از کسی که در دانایی و بزرگی او را اسیر کند. و همینطور اگر کودک عاقل متولد شود در خود احساس خاری و ذلت خواهد کرد که قدرت راه رفتن ندارد و او را به دوش می گیرند و در پارچه می پیچند و در گهواره می خوابانند و بر رویش جامه می افکنند. و حالان که به خاطر نازکی بدنش و تراوتی که در هنگام تولد در اعضای اوست ناچارند نسبت به او این مسائل را مراعات کنند. و همچنین اگر دانا و کامل متولد می شد از شیرینی و خوشمزگی کودکانه که در کودکان دیده می شود کراهت داشت. از این رو انسان اول که به دنیا می آید نادان و غافل است از آنچه اهل دنیا درگیر آن هستند. و با ذهن ضعیف و معرفت ناقص با امور دنیا روبرو می شود و روز به روز اندک اندک با دیدن اشیاء معرفتش زیادتر می شود و به امور عجیب انس و الفت می گیرد و به مسائل مختلف عادت می کند و به تدریج از حالت تأمل و حیرت به مرتبه ای می رسد که می تواند با عقل خود در امر معاش و زندگی خود تدبیر و چاره اندیشی کند و از احوالی که مشاهده می نماید عبرت بگیرد و به این ترتیب به سهو و غفلت مبتلا و به طاعت و معصیت مکلف می گردد. و همینطور اگر انسان در حین ولادت عقلش کامل و اعضای بدنش قوی و در کار خود مستقل بود، حلاوت و شیرینی تربیت فرزند از میان می رفت. و آن مصلحتی که برای پدر و مادر در تربیت فرزند است حاصل نمی شد. و حکمت پاداش تربیت که خداوند از جمله حقوق پدران و مادران قرار داده زائل شده و از میان می رفت. و پدران و فرزندان به یکدیگر انس و الفت نمی گرفتند. زیرا که فرزندان از تربیت و محافظت آنها مستغنی و بی نیاز بودند. و همین که از مادر متولد می شد از آنها جدا می گشت و دیگر کسی پدر و مادر خود را نمی شناخت و نمی توانست از خواستگاری و ازدواج با مادر و خواهر و محرمان خود احتراز کند و کمترین زشتی و قباحت این کار بلکه شنیع‌تر و قبیح‌تر از همه آنکه اگر با عقل و شعور از شکم مادر بیرون می آمد با چیزی که دیدن آن حلال و نیکو نیست یعنی عورت مادر روبرو می شد. آیا نمی بینی که خداوند چگونه هر امری از امور خلقت را با نهایت درستی و حکمت آفریده و امور کوچک و بزرگ عالم را از شوائب یعنی آلودگی های خطا و لغزش باز داشته؟ حکمت گریستن اطفال. ای مفضل، اینک به فایده گریستن اطفال بنگر و بدان که در مغز اطفال رطوبتی است که اگر بماند بیماری ها و دردهای بسیاری مانند کوری و امثال آن پیدا می شود و گریه آنها این رطوبت را از سرشان خارج می کند و باعث صحت بدن و سلامت دیده آنها می گردد. پس همچنان که می بینی طفل از گریستن نفع می برد. ولی این منفعت از دید پدر و مادر پنهان است. از این رو سعی می کنند که او را ساکت کنند و به هر حیله ای می خواهند او را آرام نمایند تا از گریه باز ایستد، چون نمی دانند که گریه به صلاح اوست و برای او عاقبت خوبی دارد. همینطور که در بسیاری از چیزها منفعت هاست که ملحدان که تدبیر آفریدگار را نکوهش می کنند نمی دانند. و اگر این معنی را بفهمند دیگر حکم نخواهند کرد که چیزی از پدیده های عالم منفعت ندارد. زیرا حکمت آن را نمی دانند و بسیاری از کسانی که منکر هستند انکارشان از روی نادانی است و اگر می دانستند هیچگاه نمی گفتند که فلان چیز بی ثمر و بی فایده است. زیرا آنان از اسباب و علل آگاه نیستند و چه بسیارند اموری که علم مخلوقات نسبت به آنها قاصر است، ولی علم حق تعالی به آنها احاطه کامل دارد. حکمت آبی که از دهان کودک جاری می شود. و اما آبی که از دهان کودک جاری می شود، اکثر اوقات سبب دفع رطوبتی می گردد که اگر در بدن آنها بماند، موجب بروز دردهایی بزرگ در آنها می شود. چنانچه بعضی را می‌بینی که در اثر غلبه رطوبت یا دیوانه می‌شوند و یا پریشان خاطر و یا به فلج و لغوه یعنی رشه و مانند آن مبتلا می‌گردند. لذا خداوند دانا در کودکی مقرر کرده که این رطوبت از دهان آنها خارج شود تا موجب صحت و سلامتی آنها در بزرگی گردد و با این موهبت و حکمت بر خلق خود بدانچه از آن بیخبرند لطف و تفضل فرموده است و اگر نعمتهای او را نسبت به خود می شناختند هر آینه تفکر در آن نعمتها آنان را از ارتکاب معصیت و نافرمانی او باز می داشت. منزه است خداوندی که نعمتهای او بر بندگان شایسته و ناشایست همگی ریزان است و والاتر از آن است که مبتلان و ملحدان در وصفش می گوید. حکمت آفرینش آلات تناسلی. اکنون ای مفضل بنگر که خداوندگار قادر و توانا چگونه آلات مجامعت را در مرد و زن آفریده آنگونه که مناسب حکمت است. برای مرد آلتی آفریده که منبسط و بلند می شود تا نطفه به وسیله آن به قعر رحم برسد، چون می بایست آب خود را در دیگری بریزد و از طرفی برای زن ظرف عظیمی آفریده که آب مرد و زن هر دو در آن جمع شود و گنجایش فرزند را هم داشته باشد و بچه در آن محفوظ بماند تا هنگامی که بدنش استحکام یابد و بتواند از رحم بیرون بیاید. آیا اینها تدبیر خداوند لطیف حکیم نیست؟ سبحانه و تعالی اما یشرکون، یعنی منزه و برتر از آن است که برای او شریک قرار دهند. ای مفضل، در همه اعضای بدن و تدبیر آنها که هر یک برای غرضی آفریده شده اند فکر کن. دستها برای کار کردن، پاها برای راه رفتن، چشمها برای دیدن و دهان برای غذا خوردن و معده برای هضم کردن و جگر برای جدا کردن اخلاط بدن و منافذ و سوراخ‌های بدن برای بیرون رفتن فضولات و فرج برای تولید نسل و همینطور همه اعضای بدن را اگر در آنها تأمل کنی و فکر خود را به کار اندازی می فهمی که هر یک برای کاری آفریده شدن و برای مصلحتی مهیا گردیدن. مفضل میگوید عرض کردم مولای من، گروهی میگویند که اینها کار طبیعت است. حضرت فرمودند از ایشان بپرس آیا این طبیعت که شما میشناسی علم و قدرت دارد؟ اگر بگویند آری، به خدا کافر شده اند و او را طبیعت نام نهادند. پیداست که طبیعت شعور و اراده ای ندارد. و اگر بگویند که طبیعت علم و اراده ندارد، پرواضح است که این کارهای محکم و مستقل که از روی حکمت و تدبیر بدون شرکت دیگری انجام گرفته از طبیعت بیشعور صادر نمی شود. لیکن سیره خلقت بر این جاری شده است که اشیا را به واسطه اسباب و علل به وجود آورد و جاهلان به این اسباب نظر افکنده و از مسبب الاسباب که آفریننده آنهاست غافل شدند. تدبیر خداوند حکیم در مورد غذا در بدن. ای مفضل، در تدبیر خداوند قادر حکیم در رسیدن غذا به همه بدن تفکر کن. زیرا اول غذا وارد معده می شود و معده آن را تبخ می کند و خالص آن را به کبد می فرستد و در رگهای باریکی که در میان معده و کبد قرار دارد و سمت پالایشگر برای غذا را دارند رفته و پالایش می شود. تا ثقل و سنگینی غذا به کبد نرسد که باعث جراحت آن گردد، زیرا که کبد لطیف و نازک است و تاب غذای خشن را ندارد. پس کبد غذای صاف را قبول کرده و در آنجا به لطف تدبیر خداوند حکیم مبدل به خون و بلغم و صفرا و سودا می شود و سپس از طریق راه ها و مجاری دیگر به سوی سایر بدن سرازیر می گردد، مانند جوی هایی که در زمین برای آب مهیا شده تا به همان زمین جاری گردد و مانند یک تصفیه خانه آنچه زیادی و به درد نخور بلکه مضر به بدن است به سوی او جریان می‌یابد و ظرف‌هایی که برای آنها خلق شده است صفرا را به سوی زهره یعنی کیسه صفرا و سودا را به سوی طهار و رطوبت را به سوی مثانه جاری می‌کند. وه که چه بلند مرتبه است خدایی که تقدیر را نیکو و تدبیر امور را استوار فرمود. سپاس و ستایش او را چنان که شایسته و سزاست. ترکیب بدن و تناسب اعضا. آنگاه در حکمت و تدبیر حق تعالی در ترکیب بدن و گذاشتن هر یک از اعضا بر جای خود و مهیا کردن ظرف‌هایی برای غذا و خلط‌های اضافی بدن تأمل کن که این اضافات و کثافات در بدن پخش نشوند تا مورس فساد بدن و باعث بروز دردها در آن گردند. چه مبارک است خداوندی که تقدیر آنها را نیکو کرده و تدبیر آنها را محکم گردانیده است و سزاوار حمد و ستایش است. مفضل میگوید عرض کردم ای مولای من، نشو و نمای بدن را در همه احوال تا به حد رشد و کمال برایم شرح دهید. حضرت فرمودند اولین تدبیر صورت دادن به جنین است. در جایی که دیده ای نمی بیند و دستی به آن راه ندارد و در چنین جایی آن را تدبیر می کند. تا هنگامی که او را با خلقت تام و اعضای همگون و معتدل از رحم بیرون آورد. در حالی که آنچه مایه قوام و صلاح بدن اوست از اعضا و جوارح گرفته تا جهاز داخلی، در حالی که آنچه مایه قوام و صلاح بدن اوست از اعضا و جوارح گرفته تا جهاز داخلی و آنچه در اصل ترکیب بدن او سهیم است مانند استخوان و گوشت و پی و مغز و پی و رگ و غضروف ها به او بخشیده و عطا فرموده است و چون به جهان خارج وارد شد، میبینی که چگونه با همه اعضا به یک شکل و هیبت و یک نسبت رشد و نمو میکند، به طوری که هر نسبتی که هر عضوی با سایر اعضا در کودکی داشته در بزرگی همان نسبت را دارد و تفاوتی نکرده تا آنکه به حد رشد که نهایت قدرت بدن است برسد، اگر عمرش به آن حد برسد یا آنکه پیش از آن حد مدت عمر خود را تمام کند. آیا چنین امری جز به لطف حکمت و تدبیر خداوند توانا می تواند باشد؟ ای مفضل، بنگر به آنچه حضرت حق به انسان در خلقتش بخشیده، برای برتری دادن او بر سایر حیوانات، زیرا که به گونه ای خلق شده است که هم می تواند راست بایستد و هم درست بنشیند، تا کارها را با دستها و جوارح خود به انجام برساند و اگر به مانند چهار پایان به رو در افتاده بود، هیچ یک از اعمال را نمی توانست به تنهایی انجام دهد. حواس پنجگانه و حکمت‌های آفرینش در آنها. اکنون ای مفضل، بنگر به این حواس که در خلقت به انسان اختصاص داده شده است و به وسیله آن بر دیگر آفریدگان شرافت یافته. چگونه خداوند دیده ها را در سر او قرار داده است؟ مانند چراغ هایی که در بالای مناره ای برافروزند، تا بتواند همه چیز را بنگرد و مطالعه نماید و آنها را در اعضای پایین تر بدن مانند دست ها و پاها قرار نداده تا بسیاری از آفت ها به آن نرسد، یا در اثر تلاش در کارهای مشکل و اعمال سخت به آنها ضرری برسد. و همچنین در اعضای وسط بدن نیز مانند شکم و پشت قرار نداده که به کار گرفتن آن در دیدن اشیا دشوار نباشد، و چون هیچ موضعی از بدن برای این حس مناسب تر از سر نبود، در آنجا قرار داد تا از همه اعضا بلندتر باشد و آن را مانند صومعه ای برای حواس پنجگانه قرار داد که محسوسات پنجگانه را ادراک نماید و ادراک هیچ یک از محسوسات از او فوت نشود. پس چشم را آفرید تا رنگ‌ها را ببیند. اگر چشم نبود که رنگ‌ها را حس کند، آفرینش رنگ‌ها بی‌فایده بود. و گوش را برای ادراک صداها آفرید. اگر صدا بود و گوش نبود که بشنود، آفریدن صدا بی‌فایده بود. و همچنین سایر حواس که اگر محسوسات بودند و حواس نبود، خلقت آنها بیفایده بود. و از آن طرف نیز همین طور بود، چه این که اگر چشم بود و شیئی رنگین که دیده شود نبود، خلقت چشم فایده ای نداشت، و اگر گوش بود و شنیدنی نبود، گوش بیفایده بود. پس بنگر که چگونه هر چیزی را برای چیزی آفریده و برای هر حس محسوسی و برای هر محسوس حسی مقرر داشته است. و همینطور در هر حسی اموری مقرر کرده که واسطه میان حس و محسوس باشند، به طوری که احساس بدون آنها حاصل نمی شود، مانند روشنی و هوا برای دیدن و شنیدن. اگر روشنایی نباشد، رنگ بر چشم ظاهر نمی شد و دیده آن را ادراک نمی کرد، و اگر هوا نباشد که صدا را به گوش برساند، گوش صدا را ادراک نمی کرد. آیا بر هیچ انسان سلیم الفکری که فکرش را به کار اندازد، این امور را که راجع به ادراک حواس توصیف کردم پوشیده است؟ و اینکه این اعمال حکیمانه جز به تقدیر و تدبیر خداوند لطیف دانا نیست؟ ای مفضل، در حال کسی که نابیناست فکر کن، ببین که چه کمبودهایی در زندگی او وارد می شود. پیش روی خود را نمی بیند، نمی تواند میان رنگ ها فرق بگذارد، صورت نیک و بد را نمی تواند از یکدیگر تمیز دهد، و اگر به چاله و گودالی مشرف شود، نمی تواند از آن دوری کند، و اگر دشمنی به روی او شمشیر کشد، نمی تواند او را دفع کند و از خود دفاع نماید، و هیچ شغل و صنعت متداولی را مانند نوشتن، درودگری و زرگری و غیره نمیتواند انجام دهد. حتی اگر تیز فهمی و ذکاوت او نباشد، به منزله سنگی است که در جایی افتاده است. و همچنین کسی که حس شنوایی ندارد، بسیاری از امور زندگی او مختل است، زیرا که از لذت خطاب و سخن گفتن با دیگران و شنیدن نغمه های دلربا و الهان روح افزا محروم است، و در هنگام محاوره او با مردم، کار بر مردم بسیار دشوار است، و از سخن گفتن با او دلتنگ، خسته و ملول می شوند و نمی تواند از خبرها و کلمات مردم سخنی بشنود. گویا حاضری است مانند غایبان و زنده ایست میان مردگان. و کسی که عقل ندارد مانند چهار پایان است، بلکه بسیاری از مساله که چهار پایان آن را می دانند، دیوانگان آن را نمی دانند. آیا نمی بینی چگونه اعضا و جواره و عقل و حواس و مشاعر انسان هرچه برای او ضروری است و از فقدان آن به انسان خلل و کمبودی وارد می شود، همه در خلقت و آفرینش او پدید آمده؟ اینها همه دلیل است بر اینکه با تقدیر و تدبیر خداوند دانای خبیر آفریده شده است. سبحانك ما أعظم شانك سبحانك ربي سبحانك سبحانك ما